خب تجربه را داره، اینگاه شده که یک مانی را سر سرک به خاطر ای که مشکل ایجاد نکنه برای کسی برداشته باشه.
زیادتر وقتا چیزی را متوجه شدیم در روی سرک هست، مثل میخ، مثل پارچه شیشه، پارچه آهن، مثلا یک پارچه سنگ در روی سرک بوده که اگر ما ایره برداریم باعث دی میشه که ما یا کسایی در این اطراف هستن صدمه نبینن. ما ایره تجربه کردیم که چند بار این کار شده. وقتی انسان ها این کار را میکنن بدون شک حس بسیار خوبی برشان پیش میشه.
به نظر شما ما چطور میتونیم که در بین خانواده خیرخواه باشیم؟ یعنی چی کارهایی را باید انجام بتیم تا خیر ما برای خانواده برسیم؟
مثلا گاهی وقت شده که ما بیرون از خانه بودیم یا دفتر بودیم، اومدیم خانه، دیدیم خانه کسی نیست، شده که ما برشان چای دم بتام، شده که ما برشان آمادگی های مقدماتی که برای پختن غذا گرفته میشه رو برشان هم کاری کردیم، البته در هماهنگی برشان که اونا یک مقدار دیرتر میرسن این کار کردیم. ما واقعا در این کارا سهم گرفتیم، در قسمت تنظیم پاکاری دفترم خودم سهم میگیرم، چی در دفتر باشه چی در خانه باشه. وقتی که انسان همی زندگیش مرتب باشه، تنظیم باشه، با نظم باشه و کوشا باشه، برش خانه و دفتر فرق نمیکنه.
بله، تشکر از شما، زنده باشین و وقت خوش براتون میخوایم.
خیلی تشکر، سلامت باشین.
زنده باشین. از شما شنونده عزیز هم بسیار تشکر، وقت خوب و خوش، خدا نگهدارتون.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو کافسو.
سلام و صبح خیر دوباره به شما عزیزان کافسو. روز شما بخیر، صبح شما بخیر. ممنون که هستین در کنار ما و انشالله که تا پایان برنامه باشین و بگوین نظرتون درباره این که چطور میتونیم یک آدم خیرخواه شویم. خدمت شما عرض بکنم که صدیق خانم از اسلام قلعه گفته که خیرخواهی چیزی است که در نهاد انسان ها از کودکی گذاشته میشه و با تربیت درست و رفتار خیرخواهانه پدر و مادر رشد میکنه و وسعت پیدا میکنه، یعنی ارتباط پیدا میکنه با خانواده و تربیت آدم‌ها.
درس میدونم وقتی بسنس میدونم هم در علاوه ازی که سرویس کتاب میشه در مورد فرحال انسانیت و انسان بودن به معنای واقعی صحبت میکنم و اگر شاگردای دانش آموزای می برداشت داشته باشن و زندگی خوب پیاده کنن بزرگترین خیرخواهیه برینه. حداقل به عنوان چهار نفر این دو مثلا انسانیت رو بر از اینا فهماندم، چه قسم کارها انجام بدن، دل دگر را چه قسم به دست بیارن، خوشی دگر را همیشه بر از اینا مهمتر از خوشی خود از اینا باشه. این مسائلی بوده که من همیشه داشتم، یعنی در کنار تدریس اضافه میکنم و اگر این انجام بدن به معنای واقعی عملی کنن دیگر خدا شبی بیشماره.
گفتن که امکان نداره کسی چراغی برای دیگران روشن بکنه و اما خودش در تاریکی باشه. خیر رسانی همو روشن کردن چراغ هست، یعنی خیر به دیگران برسانی خودت هم خیر میبینی. آرم بخش هواشناسی رو میشنوین و تا لحظات دیگر خانم موسیوی میان و گزارش هواشناسی رو تقدیمتون میکنه.
سلام همراهان عزیز، انشالله که صحتمند باشیم. کابل صبح امروز با دمای 9 درجه شروع کرد، نهایتا به 20 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 8 درجه را در شب داریم. شهرهای غزنی، چاریکار، گردیز، محمودراقی، پلعلم و بازارک آب و هوای گرمی دارند، دمای بین 20 تا 24 درجه و شهرهای هرات، لشکرگاه، جلال‌آباد، مزار، قندهار، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، پل خمری، خست، فراه، شبرغان، اسدآباد، ترینکود، مهترلام و قلات هم آب و هوای بسیار گرمی دارند، دمای بین 30 تا 38 درجه. بامیان خنک‌ترین شهر است با 13 درجه دما و زرنج هم گرم‌ترین شهر است با 39 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز در این بخش. چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سو.
کافزاب در کنار شماست و از خیرخواهی با هم صحبت میکنیم. چطور میتونیم یک آدم خیرخواه شویم؟ سوال ماست. نبی جان از چهاردهی کابل گفته که مطلبی رو بر ما روان کرده و مطلبش این است که انسان خوشبخت نمیشه اگر برای خوشبختی دیگران کوشش نکنه. ممنون از نبی عزیز که اصل مطلب و جان کلام گفته. گل گفتی برادر.
یعنی که نیت ما خیر باشه، ما نیت ما کمک باشه و ما خواسته باشیم که یک کار مثبت انجام بدیم، یک خیرخواهی کلانی در سال.
خب تا لحظات دیگر گفته بعضی از همکاران ما یک وقفه میگیریم و وقفه ما است که همکاران ما در بخش خبر میان تقدیم شما عزیزان میکنن. نخستین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو داریم و اما پیش از اخبار عرض ارادتی میکنیم با آستان ملکوتی هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرى يا الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هشت صبح به وقت تهران و کابل از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. جمعی از طلاب افغانستانی مقیم ایران در بیانیه با محکوم کردن هتک حرمت و جنایت در حرم امام رضا علیه السلام اعلام کردند مطمئنا دست استکبار و ایادی آنها در منطقه عامل اصلی این جنایت است. عصر دیروز فردی تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام امام هشتم شیعیان جهان در مشهد با چاقو به سه زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله یک روحانی به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. فرد ضارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. در بیانیه طلاب افغانستانی مقیم ایران آمده است خبر دردناک عروج ملکوتی و شهادت طلبه جهادگر در صحن حرم مطهر رضوی قلبهای ما را مالامال درد و اندوه کرد. این بیانیه می افزاید مطمئنا دست استکبار و ایادی آنها در منطقه عامل اصلی این حادثه است تا بین امت اسلامی تفرقه و دودستگی ایجاد کند. طلاب افغانستانی مقیم ایران در این بیانیه از ملت دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و به ویژه مسئولان این کشور درخواست کردند عوامل این حادثه تروریستی را در داخل و خارج کشور شناسایی کنند. قابل ذکر است والی خراسان رضوی جنایت سوء قصد به سه روحانی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام را محکوم کرد و گفت در بررسی های اولیه مشخص شد ضارب تحت تأثیر القاعات استکبار جهانی و جریان های تکفیری این اقدام را انجام داده است. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی در واکنش به این حادثه گفت در پی این اتفاق فرد ضارب با کمک زائران و ماموران حاضر در صحنه توقیف شد و تحقیقات از وی شروع شده است. والی خراسان رضوی افزود سه نفر روحانی که هدف حمله این فرد قرار گرفتن از جهادگران فعال مشهد بودند. والی خراسان رضوی با محکومیت این اقدام جنایتکارانه و حد که حرمت حرم مطهر رضوی علیه السلام و روحانیت معظم از درگاه خداوند متعال برای خانواده روحانی شهید صبر جمیل و برای دو روحانی که در شفاخانه بستری هستند شفای عاجل مسئلت کرد. دو تن از عاملان حمله تروریستی اخیر به یکی از مساجد ولایت هرات توقیف شدند. بر اثر حمله تروریستی شامگاه جمعه به مسجد شهرک المهدی جبرائیل ولایت هرات 4 تن کشته و 25 نفر دیگر هم زخم برداشتند. فرمانده پلیس هرات روز سه‌شنبه در مراسم گرامی داشت شهدای حمله به مسجد شهرک المهدی جبرائیل گفت دو تن به اتهام دست داشتن در این حمله توقیف شدند و بازجویی از آنها ادامه دارد. در این مراسم مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با نیابت از مسئولین امنیتی ضمن ابراز تسلیت با بازماندگان حادثه اخیر گفت که تامین امنیت شهروندان هرات از سوی نیروهای امنیتی یک واجب دینی می باشد و افزود دشمنان مردم و ملت افغانستان نمی توانند اتحاد و همبستگی مردم را تحمل کنند و به همین جهت دست به چنین اعمال شومی می زنند. خبرگزاری های روسی از برکناری سید طیب جواد سفیر دولت سابق افغانستان در مسکو در آینده نزدیک خبر می دهند. خبرگزاری تاس اعلام کرده است که با برکناری سید طیب جواد، جمال ناصر غروال دیپلمات معرفی شده از سوی حکومت طالبان به عنوان کاردار سفارت افغانستان در مسکو مشغول به کار خواهد شد. در همین زمینه سرگئی لاوروف چند روز پیش گفته است که مسکو اولین دیپلمات طالبان را پذیرفته است. در ماه دلو گذشته وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که طالبان روسیه را از تعیین سفیر جدید خود در مسکو مطلع نکرده است. چین نیز به تازگی سفیر حکومت طالبان را به صورت رسمی پذیرش کرده است. این در حالی است که تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. وزیر انرژی و آب طالبان اطمینان داد که در مدیریت آب رودخانه هیرمند بر اساس قانون و توافق‌های موجود بین ایران و افغانستان همکاری می‌کند. وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان در توییتی با اشاره به دیدار سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان نوشت در این دیدار وزیر انرژی و آب طالبان اطمینان داده است که در مدیریت آب رودخانه هیرمند بر اساس توافق‌های موجود با ایران همکاری خواهد کرد. ملا عبداللطیف منصور در این دیدار گفته که تغییرات اقلیمی و خشکسالی مداوم بر رودخانه هیرمند تأثیر گذاشته است. سید حسن مرتضوی معاون و سرپرست سفارت ایران در افغانستان پیشتر نیز در دیدار با سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی دولت موقت طالبان با اشاره به برخی مشکلات مرزی پیش آمده میان نظامیان ایران و نیروهای مرزی افغانستان بر تشکیل فوری هیئت مشترک مرزی و حل و فصل برخی سوء تفاهمات در این باره تأکید کرده بود. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1972 به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حق آب ایران را داشت با ساخت سد کمال خان در ولایت نیمروز بر روی رودخانه هیرمند عملاً مانع از اجرای این پیمان شد. با روی کار آمدن دولت موقت طالبان در افغانستان این دولت بر پایبندی ما به معاهده هیرمند در خصوص حقاب ایران تأکید کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در گفتگوی تلفنی با رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان با اشاره به تداوم توسعه روابط دوستانه و رو به پیشرفت دو کشور بر نگاه مثبت جمهوری اسلامی ایران نسبت به گسترش این روابط در تمامی زمینه‌ها و به خصوص افزایش همکاری‌ها میان کشورهای حوزه دریای خزر تأکید کرد. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به همتای ترکمنستانی خود خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران همواره از همکاری‌های منطقوی و نشست‌های کاری مشترک برای گسترش روابط بیشتر و به خصوص در حوزه دریای خزر استقبال می‌کند. وزیر خارجه ترکمنستان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به امیر عبداللهیان و پیشرفت‌های صورت گرفته در سطح کارشناسی در جهت آماده سازی پیشنویس‌های همکاری در حوزه دریای خزر، همکاری در عرصه‌های علمی، عملیات جستجو و نجات، همکاری‌ها در چارچوب مبارزه با گسترش مواد مخدر در دریای خزر و همچنین تعمیق همکاری‌ها میان کشورهای حوزه این دریا اشاره نمود و نشست مشترک میان وزرای خارجه 5 کشور حوزه دریای خزر برای گسترش همکاری‌های چند جانبه و فراهم آوردن نشست مشترکی در سطح سران این کشورها را پیشنهاد کرد. و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد از جامعه بین‌الملل خواست رژیم صهیونیستی را وادار کند فوراً به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT بپیوندد. رژیم صهیونیستی بر اساس گزارش‌های مختلف دارای حدود 300 کلاهک اتمی است که می‌تواند جهان را به نابودی بکشاند. این رژیم تاکنون از امضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سر باز زده و در این زمینه حمایت آمریکا را دارد. زهرا ارشادی روز گذشته در نشست سالانه کمیسیون منع خلع سلاح سازمان ملل با انتقاد از سکوت جامعه بین‌الملل در قبال برنامه اتمی رژیم صهیونیستی تصریح کرد جامعه جهانی باید به رژیم صهیونیستی برای عضویت در NPT و نیز قبول بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار وارد کند. ارشادی در این نشست همچنین با اشاره به بحران‌های ژئوپلیتیک جاری در جهان و خطر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرد آنچه جامعه بین‌المللی بدان نیازمند است اراده سیاسی قدرت‌های هسته‌ای برای توافق روی یک برنامه اقدام برای انهدام سلاح‌های هسته‌ای در چارچوب زمانی مشخص است. معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با انتقاد از افزایش بودجه تسلیحاتی کشورهای هسته‌ای و پایین آوردن سطح آستانه کاربرد سلاح هسته‌ای هر گونه تهدید به کاربرد این سلاح‌های غیر انسانی را رد کرد. تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روزتان بخیر.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو. کافاسو
صبحتان بخیر دوستان عزیز. ممنون از همکاران ما در بخش خبر و اما کافاسو ادامه میتیم. حدود 20 دقیقه دیگه فرصت داریم تا در کنار شما باشیم. از خیرخواهی صحبت میکنیم این هفته. آدمای خیرخواه موضوع صحبت ماست و ایره امروز از شما پرسیدیم که چطور میتونیم یک آدم خیرخواه شویم. مادر طفل خود به مکتب روان میکنه و درون بگش یا بکسش یا کیفش کمی مواد خوراکی میمونه و میگه که بچه زنگ تفریکی شد این خوراکی رو بخور. طفل میگه که خب مادر جان رفیق میبینه دلش میره چی کار کنم مادر جان؟ و مادر کمی خوراکی رو بیشتر میکنه و میگه که ایرم به رفیقت بده بچه. مادر خیرخواهی و کمک به دیگران و طفل خود یاد میده.
در خانواده آدم بهترین فرصت داره که خیرخواهی را ایجاد بکنه. مثلا پدر خانواده نسبت به خانواده میتونه خیرخواه باشه که به اولاده خودش ایراد بده که نسبت به هم نوع خودش، نسبت به رفقا و دوستان خودش و قوم و خویش خودش خیرخواه باشه. این بهترین چیزیست که در خانواده آدم میتونه خیرخواهی را ایجاد بکنه.
نایب جان از کابل گفته که همی که با اعضای خانوادت مهربان باشی و با اونا برخورد نیک داشته باشی، در کارا کمکشان بکنی و راهنماییشان بکنی، یعنی که در خانواده خیرخواه هستی.
بعضی از شخصا که هست خیر دیگران را به خاطر نمیبینه که خیلی حسادت میکنه، بخیل میباشن، بعضی کینه ها در دلشان میباشه و به این فکر هستن که اگر این رشد کنه شاید جلوی ما را بگیره و من نتونم رشد کنم. اما باید ما این کار نکنیم و باید ما آدم خیرخواه باشیم.
خب از خیرخواهی و آدم های خیرخواهی هفته با هم صحبت میکنیم و سوال امروز ما میاست که چطور میتونیم خود ما آدم های خیرخواه شویم و باشیم. 2098-935-415-7939 هم در واتساپ و تلگرام و ایمو در خدمت شماست تا بر ما روان بکنین جوابایتان در باره ای که چطور میتونیم آدم های خیرخواه باشیم. بخش بعدی برنامه تقدیمتان.
ماه رمضان بوی خدا دارد،
حس خاصی دارد.
ماه رمضان ماه است، جان است.
رمضان و تجلا و بتفهم
خب صبح رمضانی تان بخیر باشه انشالله، با سلامتی باشه انشالله، طاعات عبادت قبول باشه. با بخش صبح آسمانی در خدمت شما هستیم و بفرمایید که با ماه مبارک و روزداری چطور هستین؟ بعضیا میپرسن که شما روزه را گرفتین یا روزه شما را گرفته. البته در این روزای خوب و این هوای خوب دیگر روزه کسی را نمیتونه بگیره، خوب است این روزه انشالله و چندان فشاری سر کسی نیست بابت روزداری، الهی که قبول باشه طاعات و عبادات شما. مسلم است که این رمضان، رمضان سال 1401 با رمضان‌های سالهای گذشته برای مردم افغانستان متفاوت است. همون قسم که نوروزش متفاوت بود، اقتصاد افغانستان به شدت آسیب دیده و ضربه خورده و مردم اون قسمی که باید و شاید نتونستن به استقبال ماه مبارک رمضان برن و اون قسمی که باید و شاید هم شاید نتونستن که در این روزایی که از ماه مبارک رمضان گذشته مواد خوراکه و مواد ضروری زندگیشان را فراهم بکنن.
دار به حدش بالا رفتن و مردمم اقتصادم رو مردمم ضعیف است، مردم افغانستان و مردمم هم اگه شما میبینید که با خرید و با شهر اومدن، ولی شهرم نرخ هم بسیار بالاست دیگه، بسیاری کس اومدن پس همه تا دست خالی سن خانه میرن.
تفاوت رمضان این رمضان با رمضانای قبلی، والا همه که شاید از میبینن که نسبت به سالهای دیگه جمع جوش مردم کم است، نسبت به دیگر رمضان ها استقبال کمتر صورت گرفت.
روژه خچوه آقا دست نمیل کم کنگوز چی مک در حالات بینو در خلق که بینو در کمه که مک پغرو که پسخته ای که دست آقا تم راست نسای نلارو.
خب ماه مبارک رمضان امسال هم چنان که پیشتر هم گفتیم متفاوت است نسبت به سال گذشته. بسیاری از مردم توان خرید زیاد ندارن و قیمتان بلند رفته. سفرهای مردم، سفرهای افطارشان و سحرشان و به اصطلاح سفرهای پسشویشان خردتر و کوچکتر شده. البته گفته قدیمی ها، گفته شاعر، شنیدن کی بود مانند دیدن. سفره خالی را آدم نمیتونه واقعا توصیف بکنه. سفره خالی رو باید ببینی و حس کنی و بفهمی که وقتی چیزی در سفره نیست، در خانه نیست، چی حالی دارن افراد خانه. دست خالی، وقتی که پدر با دست خالی میره خانه، این آدم واقعا نمیتونه توصیف بکنه و حال او پدر نمیتونه درک بکنه. باید خدای نخواسته خودش به جای او پدر باشه و بفهمه که چقدر فشار بالایش هست و چقدر احساس شرمندگی میکنه. امسال واقعا مردم افغانستان روزداری و رمضان دشواری را تجربه میکنن. انشالله که دیگه ای آخرین ماه مبارک رمضان سخت برای مردم افغانستان باشه و سالهای آینده اوضاع بهتری را مردم بگذرانند. یک گزارش میشنویم از شهر کابل.
سلام هموطنان عزیز، در گوشه از دنیا که هستین جور و سلامت و سرحال باشید. هینا بخیر، ماه مبارک رمضان است، ماه توبه، ماه قرآن است و برآمدیم در سرک ها یا در بیرو برآمدیم که از هموطنان ما گزارش بگیریم ای که بخیر ماه مبارک رمضان آمده، ببینیم که چی آمادگی ها گرفتن و چی میکنن چی نمیکنن. سلام 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 کاکا جان، جور هستی؟ ایجا اجازه هست بشینم؟
بیشه.
چی حال داری؟ خوب هستی انشالله؟
جانی جور هستی.
بخیر باشی؟
نباشی.
خیرتی هست انشالله؟
خیر.
چند کار کردی؟
چیزی خدا راضی بده یک 20-50-40.
بیا توکل به خدا. انشالله خانه کراییست از خودت هست؟
خانه کرایی.
خب چند کرا میتی؟
ماه 2000.
از این موچیگری؟
آه چی کار کنیم؟
اینجا همی سوته و ایگه پاس فکر کنم مهیبان باشی؟
آه مهیبان هست، مرد پایین مهیبان
هست. بیا توکل به خدا. و ای که چی آمادگی گرفتی به ماه مبارک رمضان؟
هیچی همین امید به خدا ماندم در این فقر و بیچارگی و بیکاری چی میتونم آمادگی بگیریم؟
بعض کسا آمادگی میگیره و به سر شوش یک چیز، به پس شوش دیگه چیز، اما نصف شوش دیگه چیز.
باش کرد خدا چی میاد یعنی اون مرخم است از ما که آمادگی ایچی نیست.
یه تال یک روغن، یک برنج، یک آرد،
خورمای کو پیسه، کو پول، کو کار. از وقتی که امارت آمده بیکاری در افغانستان زیاد شده. امارت هم برادر روزی یک قانون پیاده میکنه، های دخترات مکتب برای های زنات داخل پارکای تفریح میارم، ما چی کده میداریم؟ مردم هم تر ایران سرگردان از صد نفر یه نفر بود شرنگ نمیکنه دهی وقتا دو چی جور میشه؟
راست ما بالای افتخار میکنم.
زنده باشی، من تشکر میکنم.
بخیر.
خدا جورس باشی.
سلامت باشی، زنده باشی. این ماه ماهی است که ماه توبه است، ماه صدقه است، ماه خیرات است و در این ماه هر کس میتونه که یک گلاس هوا بتونه به یک نفر بده ثوابش خیلی بالاست. اما تو یک عباس نه؟ تشکر، زنده باشی کاکای خان. چی پیام داری به هموطنان؟
به هموطنان علمی قدر میگم پرهیزگار باشه، همیشه با ایمان داشته باشه، همیشه موفق و پیروز باشه.
بخیر باشی، سلامت باشی. رفتیم، خدا حافظ.
بخیر باشی،
خدا حافظ. هموطنان عزیز، این بود گزارش امروزی. تا گزارش بعدی شما را به خداوند یکتا مسپاریم. توکل ما شما به خداوند و خداوند به برکت این ماه رمضان یک صلح سرتاسری بیاره در این وطن، که وطنک ما آرام شود، هرزانی شود و بتانیم که آزاد زندگی کنیم. یک دنیا تشکر، شما را به خداوند یکتا مسپاریم. شاد، موفق، کامیاب باشیم.
یکی همیشه هست که عاشق منه، نگام که می کنه فکر نمی زنه، تنهاست خودش ولی تنهام نمی زاره. دریا که چیزی نیست، عجب دلی داره، با گریه ها میاد غمامو حل کنه، نزدیک میشه تا منو بغل کنه، از آسمون شهر خیلی پایین تره، درو که وا کنم خدا پشت دره. چشمامو بستم از کنارشت شدم، چشماشو بسته تا نبین بد شدم، هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره. چشمامو بستم از کنارشت شدم، چشماشو بسته تا نبین بد شدم، هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره. No! عشقم و که می درخش باز بهونه می کند منو ببخش باز چشمامو بستم از کنارش رد شدم چشماشو بسته تا نبینه بد شدم هر کاری میکنم ازم نمیگذره حسی که بین ماست از عشق بیشتره چشمامو بستم از کنارش رد شدم چشماشو بسته تا نبینه بد شدم هر کاری میکنم ازم نمیگذره حسی که بین ماست از عشق بیشتره.
صبحتان بخیر باشه عزیزان برنامه کاف از صبح، ما همچنان هستیم در کنارتان، حدود 7 یا 6 دقیقه دیگه وقت هست از برنامه کاف از صبح باقیست و از خیرخواهی با هم صحبت میکنیم. سوالی که پرسیده شده امروز از شما دوستان عزیزی است که چطور میتونیم آدم خیرخواه شویم. ما خب بالاخره خیرخواهی رو خوش داریم، اما میخواییم که خود ما خیرخواه شویم، خیر برسانیم به مردم و دست مردم رو بگیریم. ماه مبارک رمضان است، ماه بندگی است و ماه عبادت است، ماه نزدیک شدن به خداست و خیرخواهی به مردم هم ما را به خدا حتما نزدیک می‌سازد. من یک جمله نوشته بود یک جایی که دیدمش و خیلی خوشم آمد و گفتم که یادداشت بکنم برای شما بخوانم. این جمله ای است که نوشته بود: بندگی یعنی که در کوچه پس کوچه‌های زندگی دست کسی را هم بگیری.
در داخل خانواده مثلا اگر یک از اعضای خانواده ما مشکلی داره، ما درک کنیم به کمک از برسیم، خیرخواهیه. همیشه من از لحاظ مادی نمیتونه خیرخواهی باشه، از لحاظ معنوی هم میتونه، از لحاظ روحی میتونه، از هر لحاظ میتونه. هم کاری کردن با دیگران، مثلا دیگه حل کردن مشکلات که در توان خود از اینا نباشه و ما بزرگتر باشیم و در حال بتونیم مشکل حل کنیم، یک خیرخواهیه.
خب بهتر است که دیگه فرصت بدیم با استاد عظیمی، کارشناس برنامه کاف صبح، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل، و بشنویم از استاد عظیمی که اونا در پاسخ به سوال ما چه مطالبی دارن، چه گفتنیایی دارن و راهکار اونا برای که ما آدم خیرخواه شویم چی است. استاد عظیمی بفرمایید.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، صبح همه شما عزیزان بخیر باشه. در خصوصی که ما چگونه ظاهر بسازیم و یا هم چگونه آغاز بکنیم در نهایتش خیرخواهی را و خیر مردم را و برای مردم خیرخواهی را، یا در کل حس خوب را و کار خوب را و رفتار خوب و کار و رفتار نیک را، علل خصوص در ماه مبارک رمضان، ما باید یادآور شوم که در این راستا چیزی که میتونه ممد باشه، مؤثر باشه، چگونه رفتار خود را خیرخواهانه ظاهر کنیم یا ای که رفتار خیرخواهانه یا کارهای خیرخواهانه چگونه است، باید بگویم که امی که ما خالصانه رفتار کنیم، امی که ما خلوص داشته باشیم، اخلاص داشته باشیم و ریای، مکر، غلی و غش در رفتار ما نباشه و یا ما پشت رفتارهای نیک و رفتارهای ظاهرن خوب خود اهداف و نیات مسموم و آلوده را جا نتیم، امی رفتار یا همی حرکت رفتار یا حرکت خیرخواهانه است و میشه برش گفت که رفتار خالصانه از ته قلب و خلوص. یک ما میتونیم با این گونه خیرخواهشیم، یعنی رفتار ما که خالصانه بود ما میشیم انسان خیرخواه. یک دو، برای منفعت خود یا به خاطر سود خود یا به خاطر هدف خود یا به خاطر مطلب خود یا به خاطر غرض خود رفتار خیرخواهانه را که نکردیم، این همچنان یک خیرخواهی است. اما اگر ما پشت رفتارهای نیک خود، پشت رفتارهای خیرخواهانه و مهربانانه خود چیزی را پوت کردیم، یا هدف را یا پلان را یا مورد را، او هم از جنس شومش، باز او رفتار خیرخواهانه نیست و ما نمیتونیم که انسان خیرخواه شیم. یعنی اگر ما بخوایم که دائمی خیرخواهی کنیم، همیشه وقت خیرخواه باشیم، بعد از روزه و رمضان همچنان انسان نیک و خیرخواه باشیم، دستگیری کنیم، به مردم خیر بدیم، به مردم کمک بکنیم، به مردم امداد کنیم، پس خوب است که ما ادامه بدیم و صرف به خاطر هدف، نام، کدام کامپاین یا مثلا رای گیری یا نفوذ در مردم یا مردم را به نفع خود به کار بردن، مردم را غلام و برده خود ساختن، زیر احسان و احساسات خودشان یا انحصار خود بردن، ای خیرخواهی نیست و ما نمیتونیم که دائمی بسازیم خیرخواهی خودم. خوب است خیرخواهی و خیرطلبی را از نیاکان خود، از اجداد خود، از تاریخ خود و خصوص از تاریخ پربار بزرگان و مطهرین خود، پاکان خود، پیامبران خود الگو بگیریم. اونها هیچگاه و هیچ وقت کارشان به خاطر مطلب نبود. هر حرکت و هر رفتار را که می کردن به خاطر رضا و خوشنودی پروردگار تعالی بود. اگر ما هم می خواهیم که دائمی خیرخوا باشیم، باید در الگو و الگوگیری خود باید در خیرخواهی دقیق باشیم و دقیق بسنجیم.
ممنون از استاد عظیمی، سپاس از شما دوستان عزیز. امروز بحث‌های و گفته‌های خوبی و نکته‌های خوبی درباره ای که چطور میتونم یک آدم خیرخواه شویم گفتین و شنیدیم و انشالله که به کارم ببندیم این نکته‌ها و گفته‌ها را. خب بحث امروز بسته شد، پرونده صحبت امروز که چطور میتونم یک آدم خیرخواه شویم، اما فردا پنجشنبه. خب ماه مبارک رمضان است و آدم ها در ماه مبارک رمضان خیرخواه تر میشن. خب چرا در ماه مبارک رمضان روی خیرخواهی ما زیاد میشه؟ این سوال است که فردا انشالله از شما عزیزان میپرسیم. لطفاً پاسخ هم بگوین به شماره‌هایی که از ما دارین. ممنون که در کنار ما بودین. روز شما بخیر باشه، موفق باشین در کار زندگیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بانم. یاد پروردگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، امروز هم میخواییم کتاب دیگر را خدمت شما معرفی بکنیم. عنوان کتاب هست موشها و آدمها. کتاب موش‌ها و آدم‌ها با عنوان اصلی آف میس اند من، رمان کوتاهی از جان اشتاین‌بک، نویسنده آمریکایی است. جان اشتاین‌بک در سال 1962 به خاطر آثارش و به خصوص به خاطر دو کتاب خوشه‌های خشم و موش‌ها و آدم‌ها توانست برنده جایزه نوبل شود. رمان موش‌ها و آدم‌ها یکی از کتاب‌های حساس و تأثیرگذار در زمان خود بود و سال‌ها در آمریکا جزء کتاب‌های ممنوعه به شمار می‌رفت. داستان این کتاب درباره جورج و لنی است، دو نفری که ویژگی‌های بسیار متفاوتی با هم دارند، اما هر دو کارگر کوچندند. برای پیدا کردن کار از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر می‌روند و به امید اینکه روز بتوانند زمین و مزرعه اختصاصی خودشان را داشته باشند زندگی می‌کنند. جورج فردی باهوش و وفادار است که جسه بسیار ریزی دارد و دوستش لنی فردی سبک مغز و مهربان است که جسه عظیم دارد. قدرت لنی همیشه مورد توجه کارفرما هاست و این نقطه قوتی برای آنان در جهت پیدا کردن کار محسوب می شود. اما مشکل اصلی لنی سبک مغز بودنش نیست، چرا که همیشه جورج را در کنار خود دارد و او می تواند در مواقع لازم کنترل کار را در دست بگیرد. مشکل اصلی لنی این است که قلب مهربانی دارد و همچنین نمی تواند قدرت خود را تحت کنترل داشته باشد. این رمان داستان بسیار جذاب گیرایی دارد که جامعه آمریکا را در زمان دشوار رکود اقتصادی و خشکسالی به خوبی نشان می‌دهد. زمانی که بحران سال 1929 باعث بیکار شدن میلیون‌ها کارگر شد. خواندن کتاب موش‌ها و آدم‌ها را به شدت به شما دوستان عزیز توصیه می‌کنیم، چون کتاب بسیار جالبی است. موش‌ها و آدم‌ها داستان زندگی سخت کارگران است که برای لقمه غذا از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر کوچ می‌کنند. همیشه مورد ظلم قرار می‌گیرند و همواره با تندی با آنها رفتار می‌شود. موش نیز در این رمان نماد همین قشر است. قشر کارگران بدبختی که همانند موش در چنگال اربابان گرفتارند و به زندگی نکبتبار خود رضایت دادند. با کارگران به بدترین شیوه ممکن رفتار می شود و هیچ امکانات رفاهی در اختیار آنان قرار داده نمی شود. این کارگران هیچ امیدی به زندگی ندارند و صرفاً هستند و زندگی می کنند. موضوعی مورد توجه دیگری که در این کتاب بسیار با آن پرداخته می شود، موضوع تنهایی کارگران است. همه افرادی که در این رمان هستند به نحوی تنهایند. حتی کلی و زنش هم رابطه مناسبی با همدیگر ندارند و شاید از همه تنها تر آنها باشند. به اعتقاد برخی مهمترین پیام کتاب پیام دوستی و برادری است. در جایی که کارگران تنها هستند، زندگی مناسبی ندارند، به فردای خود امیدی ندارند و نیز تبعیض نژادی وجود دارد، جورج و لنی کنار هم هستند. به آینده امیدوار هستند و با وجود همه سختی ها کنار هم باقی می مانند. جورج بارها و بارها به رفتار لنی اعتراض می کند و می داند که اگر او نبود زندگی بسیار بسیار بهتری داشت، اما با این حال او را برادر خود می داند و حاضر نیست که او را رها کند و در سخت ترین شرایط هم مسئولیت لنی را به عهده می گیرد. خب دوستان عزیز، در برنامه امروز انیس تنهایی کتاب موش‌ها و آدم‌ها را خدمت شما معرفی کردیم. نویسنده این کتاب جان اشتاینبک بود. ترجمه سروش حبیبی و انتشارات ماهی هم این کتاب را منتشر کردند.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشته از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید صحبت های طیبه سفری، کارشناس برنامه را درباره تکنیک های نوشتن.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، اگر این برنامه رو دنبال کرده باشید میدونید که ما در جلسات گذشته داشتیم در مورد ریتم و تمپو در رمان صحبت میکردیم. اگر خاطرتون باشه گفتیم که ریتم یعنی تکرار زمانمند یک الگو، و من در این رابطه توضیح دادم خدمتتون مفصل. وقتی ما با نوشتن مواجه هستیم و شروع میکنیم به نوشتن رمان یا یک داستان بلند، با کلمات و جمله ها سر و کار داریم و در نثر کوچکترین الگوی تکرار شونده با معنا جمله است و میدونیم که مهمترین رکن جمله فعل ها هستن. خب اگر ما جملات کوتاه رو انتخاب کنیم، یعنی بیشتر جمله‌هایی که در رمان یا داستانمون انتخاب می‌کنیم کوتاه باشن، این جملات کوتاه باعث میشن که ریتم داستان ما تند بشه، و اگر جملات بلند رو انتخاب کنیم، جملات بلند ریتم داستان رو کند می‌کنن. در دوران مشروطه جلال آل احمد وقتی داستان نویسی رو شروع کرد، مهمترین چیزی که نظر منتقدان و نویسنده های اون دوره رو به خودش جلب کرد همین استفاده از جملات کوتاه بود. شاید بشه بگیم اولین کسی که صراحتاً اومد داستان و یا رمانش رو با جملات کوتاه شروع کرد و خیلی استفاده کرد این نوشتن با جملات کوتاه رو، جلال آل احمد بود. قبل از اون بیشتر نویسنده ها به سبک رمان های معاصر و قصه های قدیمی از جملات بلندتر استفاده می کردند. و اگر دقت داشته باشید وقتی ما رمان‌های قدیمی رو می‌خونیم، مثل رمان شوهر آهو خانم که یکی از مهمترین رمان‌های زبان فارسی است، بیشتر جملاتی که در این رمان استفاده شده جملات بلند هستن. این رمان ریتم کندی داره و ما از دوران مشروطه به بعد وارد ریتم تند داستان نویسی شدیم. برای اینکه من این ریتم تند و کند رو بیشتر خدمتون عرض کنم، یک مثال میارم براتون. در تاریخ جهانگوشای جوینی اومده وقتی لشکر مغول به بخارا که یکی از شهرهای پر رونق اون روزگار بود حمله کرد و اون شهر رو غارت کرد، یکی از اهالی شهر موفق شد که از دست مغولان فرار کنه. وقتی احوال مغولان و رفتارشون رو با شهر از اون پرسیدند، این حادثه رو اینطور توصیف کرد: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. این عباراتی که این فرد استفاده کرد نه تنها از فصیح‌ترین، بلیغ‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین جملات فارسی، بلکه تندترین ریتم ممکن رو هم داره. خب حالا یک مثالی بزنیم که جملات بلند چطور ریتم رو کند می‌کنن. مثلا این مثال رو خدمتتون عرض کنم: سرمای سپید صبح زمستان کسل کننده روستای خواب زده. ببینید چقدر ما اینجا مضاف و مضاف الیه داریم. هنوز من این جمله رو به پایان نرسوندم که شما خسته شدید. از فعل کمتر استفاده، یعنی ما فاصله بین نهاد و گزاره رو اینجا طولانی تر میکنیم، فاصله فعل و نهاد رو طولانی تر میکنیم و همینطور باعث میشه که ریتم رو بیاریم پایین، ریتم رو کندش کنیم. دوستان عزیز، من این بحث رو همینجا به پایان میبرم. ادامه این بحث رو حتما در جلسه آینده با من همراه باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از طیبه سفری، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان انیس تنهایی. در این لحظه میشنویم بخش کتاب گویاره.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم.
چشمام رو باز کردم، صبونه نخورده لباس پوشیدم و از خونه بیرون رفتم. با عجله خودم رو به چند تا چهارراه جلوتر رسوندم. دقت میکردم تو توی خیابونی برم که رفت و آمده کمتری داره. قفل ماشینایی رو که میتونستم باز کردم و شروع به درآوردن ضبط ماشینا کردم. کوله پشتیم رو باز کردم و ضبط‌ها رو داخلش می‌ذاشتم. کوله‌ام که پر شد با عجله به سمت خونه برگشتم. وارد اتاقم شدم. در قفل و در کمد رو باز کردم. تمام طبقات کمدم پر شده بود از ضبط‌های دوسی. کوله پشتی رو باز کردم و بقیه ضبط‌ها رو به سختی داخل کمد جا کردم. در حال چیدن ضبط‌ها بودم که دستی روی شونه‌ام نشست. به پشت سرم نگاه کردم. فریدون ایستاده بود، در حالی که نیمی از بدنش خونی بود. صدای شکستن چیزی باعث شد از خواب بپرم. نفسم توی سینه‌ام حبس شده بود. شروع به سرفه کردم. بهار گفت: چته؟ چرا داری سرفه میکنی؟ خواب بد و عجیبی دیدم. بهار شروع کرد به پاک کردن گرد و خاک از روی میزم. با عجله بلند شدم. چی کار میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ دست نزن. هراسون خودمو به میز رسوندم. محکم روی پیشونیم زدم و با نگرانی روی زمین نشستم. نه بهار، نه، چرا آخه پاکش کردی؟ خب چیه مگه؟ میزت پر خاک بود، تمیزش کردم. وا، عوض دستت درد نکنه است. دیشب نرسیدم ماشینمو از تعمیرگاه پس بگیرم. میخواستم زنگ بزنم بگم یه نفر میفرستم بره بیارتش. خب شماره رو روی گرد و خاک میز نوشته بودم. بهار دستش رو طلبکارانه به کمرش زد و با عصبانیت نگاهم کرد. چیه؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ خجالت از سن و سالت نمیکشی؟ اتاقت خیلی کثیفه دامون، تو خیلی بی‌نظمی. به تو چه؟ از تو بهترم که این دست و پا چلفتی ها میمونی. زدی گلدون روی میزم هم شکستی. دستمالش رو به همراه گلدون خورد شده هم از روی میز برداشت و به سمت در رفت. اصلا به من چه؟ خوبی به تو نیومده. بیچاره اونایی که تو رو توی خیابون میبینن و از نوع لباس پوشیدنت فکر میکنن تمیزتر و مرتبتر از تو روی کره زمین نیست، ولی خداییش خیلی کثیف و شلخته ای. بالشم رو به سمتش پرتاب کردم. در اتاق رو بست، گوشی همراهم رو برداشتم و شماره فریدون رو گرفتم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. روزتان خوش، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدای نعمتهای بیشمار، ایگانه ای که مثل مانند نداری، امروز هم با نام زیبای تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانه ی خندرو، آهای بانشته ی سرزنده، سلام سلام سلام. سلام میگیم با یک یک شما اطفال قد دوست داشتنی و یک سلام مخصوصا با کلانه ی عزیز و مهربان. خدای مهربان شکر میکنیم که امروز هم با ما توفیق داد تا با شما دوستای خوبمان همراه باشیم. خوب قصه کنیم که چطور هستین؟ حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ الهی هر جا هستین در پناه خدای مهربان و امره خانواده‌های عزیزتان کلگیتان جور و سلامت باشید. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه خودتان هستیم. میدانیم که شما مال تنها نمیمانید. خوش آمدین به برنامه خودتان. قلم و کاغذتون آماده کنین تا شماره‌های پیامک برنامه رو برتان بگویم. تا شما پیامکایتون رو بر ما روان کنین ما خیلی خوش میشیم و تازه پیامکایتون رو با نام خودتان در برنامه میخونیم. اونایی که در افغانستان برنامه خودشان هم میشنوند این شماره ماست: 07947171744 و در ایران هم 3-3-8-2-2-6. اونایی که هر روز برنامه خودشان رو همراهی میکنن میدونن که ما یک بخش نمایش ویژه داریم. این بخش آماده هست که از شما دوست قندم دعوت میکنم شنونده باشین.
سلام رضا جان.
سلام احمد جان.
میگم رضا، تو شیمه داری که بریم رسامی کنیم؟ میگم بیا امروز دیگه یک مسابقه رسامی بانیم ببینیم که کی تیزتر رسامی میکنه و کی قشنگتر و مقبولتر رنگ میکنه رسامی خودم.
احمد جان، من امروز جوستله ندارم بیادر گله مربان.
چرا؟ اصلا خودت چرا کچیگر خون هستی؟
احمد جان، بیادر قنده گفتم که حوصله ندارم، مرا به حال خودم بان، برو.
آها، فهمیدم، گوش نشدی یا که شایدم تش نشدی. خب به نظر من اگه رسامی بکشی یادت میره که گشنه و تش نستی. ساعت تیر میشه یک دفعه میبینی که ازم گفتن باید بری که افطار کنی.
احمد جان، الهیم که دیگه
مگه من چیز بعدی گفتم؟ حتما یک کدام گپ شده که اقدر جگر خون است. اگه نه که رضا تو خوی نداره که امرای من بد اخلاقی کنه و قسمی رفتار کنه و باز بره. باید ببینم که چی گپ شده.
رضا جان، رضا
با ما بودین مادر جان؟
بله جان مادر، تو حالت خوب است بچه قنده؟
خوب استم، چیزی نیست
جان مادر. اگه کدام چیزی شده خب با ما بگو، ما بفهمو.
نه مادر جان، چیزی نشدم.
احمد بیادر خودت آزار داده بچه؟
نه مادر جان، احمد هوشش هست، میدونه که من روزه دارم.
میگم جان مادر، میخوایی که تا دکان بری و بر من نمک بری؟ هم به ما کمک کدی رقمی، هم عواید دیگه میشه.
بچش مادر جان، اگه نانم به کار دارین که من بیارم.
نه جان مادر، تشکر. پدر جانت گفت که سر را که میامدم نان میارم امرای خودم.
خیلی پیسه بتین که من برم دکان نمک بیارم.
آها، این پیسه بچیم در دستم است. از خیر سرت، یادت نرو که یک دانو گوگردم بگیری. خب
بچش مادر جان.